اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض شد که از منظر قرآن مسلمانان به دو گروه تقسیم میشه. یک گروه کسانی که اهل جهادن و جهادی فکر میکنن و جهادی عمل میکنن. گروه دیگر کسانی هن که غیر جهادی هن، به تعبیر قرآن قائدین و مجاهدین. باز محضرتون عرض شد که سید الشهدا جهادش رو با جهاد کبیر شروع کرد، که جهاد کبیر یعنی همون عدم اطاعت از مستکبران و تواقیت و ظالمان. محضرتون عرض شد که تمام خیر و برکات در دنیا و آخرت خدا در جهاد گذاشته. امام علی قسم جلاله میخوره، والله ما صلحت دنیا ولا دین الا به. تمام خوبی ها در سایه جهاده و تمام تلخی ها در ترک جهاده. هم عقل، هم شرع، هم تجربه این مطلب رو ثابت کرده. رسیدیم به این نکته، چگونه جهادی شویم؟ حالا الان من طلبه میخوام جهادی باشم، روحیه جهادی داشته باشم، در زمره مجاهدین فی سبیل الله محسوب بشم. شما خانم ها، جوون ها، میان سالان، پیران، چون شرط سنی نداره، شرط زن و مرد بودنم نداره، همه مسلمانان باید جهادی باشن. چه کار کنیم؟ اهل جهاد بشیم. در جهادی شدن از کجا شروع کنیم؟ چگونگی تحقق امر جهاد در انسان و جامعه. ببینید عزیزان من، ما برای جهادی شدن اسوه داریم، الگو داریم، معلم داریم، مربی داریم، و معلم ما امام حسینه، اسوه ما امام حسینه، الگوی ما امام حسینه. امام حسین یک انسان جهادی است و تمام شکوه و عظمتی که داره به خاطر جهادش داره. این خضوع، این تواضع، این عشق، این شیدایی مردم به سید الشهدا به خاطر جهادشه، به خاطر شهادتشه، به خاطر ایثار و فداکاریشه. ولذا اسوه ما امام حسینه، الگوی ما امام حسینه. ما به امام حسین باید نگاه بکنیم، از امام حسین درس جهاد بگیریم. این جمله‌ای که حاج قاسم گفت و جهانی شده، این جمله خیلی معنا داره. ما ملت امام حسینیم، یعنی ما باید مانند امام حسین جهادی باشیم. و قبلا هم عرض کردم جهادی بودن به معنای جنگ طلب بودن بله نیست، به معنای بیرحم بودن نیست، به معنای وحشیگری نیست، به معنای بیعقلی و کمعقلی نیست، به معنای نادیده گرفتن تجربه های بشری نیست، به معنای بیتوجهی به علم و تکنولوژی و فناوری نیست، به معنای بیتوجهی و غفلت از زندگی روزمره مردم نیست. هیچ کدوم از اینا نیست. جهادی بودن یعنی اینکه شما تلاش خستگی ناپذیر شبانه روزی انجام میدی برای زندگی بهتر در دنیا و برای رضایت خدا و رسیدن به اوج کمال در آخرت. این معنای جهادی بودنه. بعد معرفی کردن کلمه جهاد رو. قرآن سر تا سرش رنگ جهاد داره. جهاد یعنی اینکه شما بر علیه دشمن خودت می ایستی، دفاع می کنی از شرف خودت، از ناموس خودت، از هستی خودت. یک اصل مقدس و نورانیه و حتی در حیوانات هم هست، در حیوانات هم هست. طوریست که جهاد به معنای دفاع، به معنای تلاش برای زندگی بهتر در ما انسانها معنا پیدا کنه. نه، شما در حیوانات هم میبینید موضوع دفاع رو. من این داستان رو قبلا هم گفتم، حالا مطرح میکنم دوباره میگم. ببینید خیلی مختصر، استادی داشتیم، ایشون میگفت من قبل از انقلاب داشتم میرفتم یک شهرستانی مسافرت، وسط را ایستادیم برای استراحت، یه چایی بخوریم، یه قهوه خانه ای رفتیم، تو اون قهوه خانه مشغول چای خوردن شدیم، یه نگاه کردیم صدای بچه گنجشا بلند شد. به بالا سرمون نگاه کردیم، دیدیم یه لونه گنجیش که 3-4 تا بچه گنجیش جیک جیک میکنن صورت غیر عادی. این غیر عادی سر و صدا کردن اینا رو ما به اطراف لونه اینا دقت کردیم، دیدیم یه مار داره نزدیک این لونه میشه که میخواد این 3-4 تا بچه گنجیش ها رو خلاصه یه لقمه کنه بخوره. ما هم همه ترسیده بودیم، کسی کاری نمیتونست بکنه، اینم مار تو این سقف، به اصطلاح سقفای قدیمی که با چوب مسقف شده بود، این مار هم هر لحظه نزدیک میشد به لونه این بچه های زمون بسته. میگه دیدیم یه گنجیش که بزرگی، حالا مادرشون بود پدرشون بود نمیدونیم، اومد دور اینا یه چرخی زد و رفت. ما هم یک قضاوت عجولانه کردیم، گفتیم اینم جون خودش رو خلاصه نجات داد و فرار کرد. حیوان ها که شعور ندارن، عقل ندارن، تدبیر ندارن، چیزا حالیشون نیست، ما انسان ها میفهمیم، شعور داریم. گفت بنا کردیم تو دلمون به این حیوان، به این پرنده دریوری گفتن و قضاوت های بدجور. میگه تو همین حالت بودیم که داشتیم به این به صلات بنده خدا دریوری میگفتیم، دیدیم دوباره برگشت، این ماره دیگه نزدیک شده بود که این بچه ها رو بخوره. میگفت وقتی که برگشت مثل موشک رفت تو حلقوم این مار. دوباره یه قضاوت بد کردیم. ما انسان ها یکی از نقاط ضعف و یکی از عیب هایی که داریم زود قضاوت میکنیم. یه خود باید تحمل کنیم، دقت کنیم، فکر کنیم. دوباره گفتیم این خودشو فدای بچه هاش کرد. دیدیم این همینطور که رفت تو حلقوم این مار خیلی شجاعت میخواد. اگه ما انسان ها باشیم این کارو نمی کنیم. رفت تو حلقوم این مار، اصلا به چند ثانیه نکشید این مار افتاد از سقف، افتاد پایین، دور خودش پیچید، گنجشکه در اومد از حلقوم ماره، ماره مرد. حالا همه ما دور این ماره جمع شدیم، ماره مرده‌ای که از سقف افتاده چند ثانیه پیش میخواست طعمه های لذیذی رو بخوره، الان مرد، هلاک. میگه اون صاحب قهوه خانه آمد گفت میدونید این گنجشک چه کار کرد با این ماره؟ این مارها یه تیغی تو بیابان هست، اون تیغ رو اگر کسی در وسط حلقوم این مار قرار بده، یه جای مخصوص، این مار وقتی که دهانشو میخواد ببنده، اون تیغ باعث کشته شدن اون مار میشه. حالا دقت کنید، این گنجشکه از کجا این مطلب رو میدونسته؟ از کجا خبر داشته کجای بیابان این تیغ هست؟ چجوری تنظیم کرده با چه سرعتی بره، با چه سرعتی برگرده، با چه شجاعتی این کار رو انجام بده و جون بچه هاشو نجات بده؟ جهاد به معنای دفاع حتی در حیوانات هم هست، ولذا کسی که اهل دفاع از ناموس و کشور و شرفش نیست، از حیوان به تعبیر قرآن پستره. میفرماد اولائکه کل انعام بل هم ازل. اگه به یه ملتی حمله میکنن، یه ملتی رو میخوان زیر بار ستم ببرن، یه دی بگم به ما چه، به تو چه، برای چی خودمون رو اذیت کنیم؟ این روحیه رو حیوان هم نداره. جهاد یک اصل مقدس. البته وقتی که شما فکر میکنید عمل ما با حیوانات تو خیلی چیزا شریکه، این که میگیم حالا حیوانم این روحیه رو داره، نمیخوایم توهین بکنیم یا موضوع رو سطحشو بیاریم پایین، ما خیلی از روحیاتمون با حیوانات شریکه. این به معنای بد بودن و پس بودن و زشت بودنش نیست. ما تو یک مقوله از حیوانات جدا میشیم، اوج میگیریم و اون مقوله اخلاصمونه. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر این در زندگی ما محقق شد، ما صفمون از حیوانات چی میشه؟ جدا میشه. یعنی انسانی که دفاع میکنه، جهاد داره، مبارزه میکنه، تلاش میکنه، ولی به خاطر خدا، در راه خدا، طبق دستور خدا، این چنین جهادی از جهاد و دفاعی که در حیوانات هست جدا میشه. و لذا قرآن مکرر این کلمه جهاد رو به فی سبیل الله توصیفش میکنه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. یجاهدون فی سبیل الله احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. این فی سبیل الله داستان رو جدا میکنه. لذا موضوع جهاد در زندگی ما انسان ها باید حرف اول رو بزن. همه ما باید در زمره مجاهدین فی سبیل الله باشیم. خدای نکرده اگر اهل جهاد نباشیم، لباس ذلت رو بر خودمون میپوشانیم، خودمون رو ذلیل میکنیم. حالا چگونه جهادی باشیم؟ الان من دوست دارم جهادی باشم، به این وصف عظیم توصیف بشم، به این فوز عظیم نائل بشم، چه کار بکنم؟ بعد به امام حسین نگاه کنیم. امام حسین اسوه انسانهای جهادی است، الگوی مسلمانان جهادی است. اگر به امام حسین نگاه بکنیم و از او بخوایم درس بگیریم، او رو مربی و معلم خودمون قرار بدیم، این ویژگی هایی که من عرض میکنم، این ویژگی ها من و شما رو میبره در خیمه مجاهدین، در جمع نیروهای جهادی قرار میده. 4-5 تا ویژگی من محضرتون عرض میکنم برگرفته از زندگی سید الشهدا. اگر من طلبه و شما خانم ها، برادر ها، کوچکترا، بزرگترا این صفات و این ویژگی ها رو داشته باشیم، امید هست که ما هم روحیه جهادی پیدا کنیم، بریم در زمره انسان های برجسته تاریخ سازی کنیم، انسان سازی کنیم، تمدن سازی کنیم، جامعه سازی کنیم، خودسازی کنیم، دشمن رو ناکام کنیم، نقشه دشمن رو برهم بزنیم. و این کارهای بزرگ رو ما انسان ها میتونیم انجام بدیم. اولین ویژگی انسان های جهادی و اولین ویژگی سید الشهدا در جهادی بودن بحث معنویته. در صدر صفات انسان‌های جهادی و مجاهدین فی سبیل الله معنویت وجود داره. معنویت حرف اول رو میزنه. خوب دقت کنید، معنویت یعنی چی؟ معنویت یعنی این که ما ارزش‌های الهی و آسمانی رو در خود و جامعه زنده کنیم. معنویت یعنی توجه به قدرت برتر عالم وجود. معنویت یعنی ایمان به خدا. معنویت یعنی ایمان به غیب. معنویت یعنی توجه به ماورای این دنیا. معنویت یعنی توجه به باطن این ظاهر. معنویت یعنی دیدن این قدرت مطلقه خدا در عالم وجود. این معنویته که نقطه مقابلش مادیگراییه. انسانهای معنوی فراتر از این چیزی که به چشم سر میبینن به یک قدرت‌های ماورایی اعتقاد دارن و اون خداست. و در ارزش‌های معنوی یک ارزش خیلی میدرخشه در موضوع جهاد، یعنی کسی که در عرصه جهاد وارد شده میخواد با سختی‌ها دست و پنجه نرم کنه، با فقر، با ظلم، با ستم، با فساد، با تبعیض، با تلخی ها و زشتی ها و فحشا میخواد درگیر بشه، اینا رو میخواد ریشه کن کنه، به طور طبیعی دچار استراب میشه، دچار تلاطم روحی میشه، دچار ترس میشه، دچار وحشت میشه. اگر در این میدان که یه قدرت بزرگی در مقابل ما وجود داره، ما بخوایم بر این قدرت بزرگ پیروز بشیم، احتیاج به آرامش داریم، احتیاج به اطمینان نفس داریم، احتیاج به سکینه داریم. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. توکل، توکل بر خدا. و لذا مهمترین ویژگی یک انسان جهادی اینه که این اهل توکل بر خدا باشه، توکل کنه بر خدا، بر قدرت خدا، بر اراده خدا، بر مقدرات الهی. و اگر ما مسلمانان اهل توکل بر خدا باشیم، خیلی از مشکلاتمون حل میشه، به آرامش میرسیم، به اطمینان میرسیم، ترس و غم و استراب از وجود ما رخ برمیبنده، دیگه با ما بیگانه میشه ترس. ما با توکل بر خدا ترس رو میترسونیم، همیشه امیدوار به آینده نگاه میکنیم، چون تکیه کرده ایم به یک قدرت لایزال که ان الله علی کل شیء قدیر. توکل بر خدا. تو اوج محاسباتی که همه میگن موضوع به اصطلاح بر این معادلات به نفع کدام جبهه تمام میشه، میبینید این معادلات به هم میریزه، خدا یک دخالتی میکنه و نتیجه رو برعکس میکنه. توکل بر خدا. دو تا داستان براتون از امام حسین یادداشت کردم براتون بگم. یه داستان این چنینه، ببینید موضوع توکل در زندگی سید الشهدا امام حسین وارد یک میدان مبارزه شده، یک جهاد کبیر، یک جهاد اکبر، یک جهاد افضل. میگه کاروان امام حسین تو مسیر کوفه رسید به یک چاه پر آب. خب تو این صحرای بیاب و علف این چاه نقش راهبردی بازی میکنن، خلاصه همه کاروانا کنار این چاه خیمه میزنن، آب میگیرن، ذخیره سازی میکنن برای حرکت. امام حسین خیمه زد کنار یکی از این چاهای پر آب در مسیر کوفه. یکی از این شخصیت‌های اون دوران به نام عبدالله ابن مطیع میگه که تا دیدم امام حسین تو این خیمه هست، خودمو رسوندم به پسر رسول خدا. امام حسین یه چهره مشهور بود، یه چهره محبوب بود، همه میشناختنش. آمدم گفتم که یبن رسول الله به ابی انت و امی، یا حسین پدر و مادرم فدات حسین جان. حالا این آدم ها رو ببینید خیلی عجیبه، این عشق و علاقه رو دارن ولی از امام اطاعت نمی کنن، جز قائدینن ولی علاقه رو دارن، عشق رو دارن، اعتقاد رو دارن ولی اطاعت ندارن. مشکل همیشه تاریخ ما این بوده، محبت هست، اطاعت بله نیست. بابی انت و امی، چی باعث شده شما بیایید طرف کوفه؟ حضرت فرمود که مردم عراق بعد از مرگ معاویه منو دعوت کردن که من برم اینجا، منم به اینا قول دادم، عهد بستم که برم کمکشون، دارم به عهدم وفا میکنم، به دعوت کوفیان لبیک گفتم. ببینید جملات رو دقت کنید. گفت تو را من مخصوصا یادداشت کردم که از متن حدیث بخونم، از حافظه نخونم که دقیق بخونم. میشه این داستانا رو رو حفظ و حافظه گفت ولی دقت نیست توش، رو متن که خونده بشه کلمات معنا پیدا میکنه. گفت تو را به حرمت اسلام سوگند میدهم که به سوی عراق و کوفه نروید، اگر بنی امیه حرمت تو را بشکنند دیگر به کسی رحم نخواهند کرد. این چه آدم آگاهی بوده، چه بصیرتی داشته، چه نگاهی به آینده داشته، چه جایگاهی برای امام حسین قائل بوده. شخصیت امام حسین رو چقدر مؤثر در حفظ امنیت جامعه میدانسته و از این دو جمله خیلی نکته ها میشه برداشت کرد. اگر بنی امیه حرمت تو را بشکنن دیگر به کسی رحم نخواهند کرد. و حضرت رو خلاصه با استدلال های گوناگون میخواد وادار کنه که حضرت برگرده. امام خوب دقت کنید، امام در پاسخ به این استدلال این آیه رو خون، آیه 51 سوره توبه رو خون، فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. خیلی آیه عجیبیه. فرمود در پاسخ عبدالله ابن مطیع که ما مأمور به تکلیفیم، جهاد میکنیم، ضامن نتیجه نیستیم، آنچه که مهم است عمل به وظیفه است. من خودم را تحت ولایت خدا میدانم و آنچه که خدا مقدر کرده است خیر است، چون خدا مولای من است، هو مولانا. و بعد با این آیه خواست بگه که من با توکل بر خدا حرکت میکنم و قطعا کسی که با توکل بر خدا حرکت بکنه به یکی از نیکی ها میرسه. قل هل تو رب بسونه بنا الا احدى الحسنیین، من چه شهید بشم چه شهید نشم به پیروزی رسیدم، الا احدى الحسنیین، و من با توکل به خدا این مسیر رو میرم. این یک داستان. یعنی پرچم امام حسین، تکیه امام حسین و اعتماد امام حسین به خداست، نه به مردم کوفه. مکرر می آمدن به حضرت می گفتن این مردم کوفه وفا ندارن، بی وفایی می کنن، نامردی می کنن. حضرت می فرمود من می دونم این چیزایی که شما می دونید، فکر نکنید من بی خبرم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، آنچه که به ما میرسه مقدرات الهی است، سرنوشت ما دست خداست، دست امریکا نیست، دست یزید نیست، دست صاحبان ثروت و قدرت نیست، سرنوشت ما دست خداست. و بالاترین درجه توحید همین توکل، تسلیم و رضاست و تفویض الالله، که همین عبارتهایی که برای شما خوندم همه میوه توکل، تفویض، تسلیم، رضا. و آخرین جمله امام حسین هم طبق نقل این الهی رزن به رضایک، من بر تو تکیه کردم، به تو اعتماد کردم، برای دین تو قیام کردم. این یک روایت، یه داستان که بحث توکل رو داره میگه. یه قطعه تاریخی قشنگی وجود داره که اینم براتون بگم. یکی از کسانی که مکرر با امام حسین صحبت میکنه که امام حسین رو منصرف کنه از این سفر، خیلی جالبه. من به عنوان یک طلبه عرض میکنم اینا روزه واقعی ایناست، بعد برای اینا گریه کرد. این شخصیت ها میان امام زمانشون رو نصیحت میکنن، امام زمانشون رو موعظه میکنن، برای امام زمانشون دلسوزی میکنن، ولی حرفشو گوش ولی نمیکنن. همه این آقایونی که اومدن با امام صحبت کردن، اگر از امام اطاعت میکردن امام به شهادت نمیرسید و یزید سرنگون میشد. و میدانید اگر یزید سرنگون میشد حکومت به دست امام حسین میافتاد، ریل زندگی بشر عوض میشد. و تو روایات داریم اگر مردم از امام حسین دفاع میکردن آن وعده‌ای که خدا برای حضرت حجت به مردم دنیا داده، اون وعده رو به دست امام حسین محقق می کرد. یعنی تمدن جهانی برای بشر ایجاد میشد. میدونی چه اتفاق بزرگی میافتاد؟ یعنی مردم دنیا در سراسر این جهان در عدالت، در آزادی، در پیشرفت، در ثروت، در لذت، در رفاه زندگی میکردن. چه خیری به مردم میرسید، چه مسلمان چه غیر مسلمان. اینو قرآنم فرمود، دیشبم براتون خوندم، فرمود ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. حالا اینا به جای که بیان اطاعت کنن، حرف گوش کنن، دارن به امام موعظه میکنن. یکی از کسایی که مکرر امام رو موعظه کرد، نصیحت کرد، ابن عباس بود. ابن عباس معروف به صاحب تفسیر، از کسانی است که صاحب سبک تفسیر در صدر اسلامه. ابن عباس عموی پسر عموی پیغمبره. ابن عباس حالا همینجا هم امام حسین کلی تعریف میکنه از ابن عباس. البته اینا دوتا بودن، یکی عبدالله ابن عباس بود، یکی عبیدالله ابن عباس بود، که حالا تو زندگی اهل بیت خیلی اینا فداکاری از خودشون نشون ندادن، که حتی هست عبیدالله ابن عباس طبق نقلی استاندار بصره میشه، مشکلاتی برای خود امام علی درست میکنه. حالا در زندگی امام حسن هم هست، معاویه عبیدالله ابن عباس رو میخره با یه پول هنگوف. حالا اینا شخصیت بودن دیگه، برای خودشون لحیه داشتن، تریبون داشتن، رسانه داشتن. خیلی با حضرت صحبت کرد که حضرت رو منصرف کنه. گفت یبن رسول الله، من میترسم شما رو بکشن. این جمله رو دقت کنید، مبادا قصد جانتان را بکنم. این روزه است. حضرت فرمود انا اعرف به مصرعی منک، من از تو بهتر به زمان و مکان کشته شدنم آگاه ترم. من امامم، منم مکان کشته شدنم رو میدانم، هم زمانش رو میدانم. انا اعرف، و تو داری با کی حرف میزنی؟ هیهات هیهات یبن عباس، تلاش بیهوده نکن، منو نمیتونی منصرف کنی از جهاد. من نمیخوام لباس ذلت بپوشم، یک کناری بنشینم، نماز بخوانم و وضع مسلمانان رو ببینم. من حسین ابن علی ابن ابی طالبم، مادرم زهراست، پدرم علیست. هیهات هیهات ابن عباس، ان القوم لن یترکونی. تو چقدر ساده لوحی، اینا منو رها نمی کنن، چون منو می شناسن بهتر از تو، اونا منو می شناسن. باز ابن عباس کوتاه نیومد، گفت حالا که نمی خوای بیعت کنی، حداقل برو مکه اقامت کن، کوفه نرو. حضرت قربون امام حسین برم، چقدر صبور بود. به جای اینکه اینا رو سرزنش کنه، توبیخ بکنه، تحقیر بکنه، بهشون خلاصه ایراد بگیره، ببین با چه زبانی صحبت میکنه، این امام دیگه، همه رو باید داشته باشه. فرمود تو پسر عموی پدرم میباشی و از روزی که تو را شناختم به نیکی ها فرمان دادی و با پدرم همراهی میکرد. ابن عباس دست از سرم بردار، نمیخوای دنبال من بیایی نیا، حداقل برو مدینه، برای من یه کاری تو انجام بده، تو نیروی اطلاعاتی من باش در مدینه. ولی جالبه این که میگم نیروی جهادی اهل تدبیره، نقشه دشمن رو کشف میکنه، نقشه دشمن رو برهم میزنه، کسب خبر میکنه. ببینید امام حسین داره از همین ابن عباس هم کار میکشه. گفت برو مدینه، برای من گزارش کن اوضاع و احوال مدینه رو، چه خبره؟ منم میرم مکه. باش، منم میرم مکه اقامت میکنم تا زمانی که شرایط وفق مراد من باشه، بر اساس نقشه من باشه. شرایط که تغییر پیدا کرد من میرم، و وقتی هم که رفتم این همه شاهد مثال من این جمله است: خواهران من، برادران من، این امام حسینه، این سرمایه امام حسین این جمله است. امام حسین یه انسان مغرور نبود، یه انسان متکبر نبود، خدای نکرده لجوج نبود. امام حسین بر اساس عقل و تجربه حرکت میکنه، بر اساس تدبیر آینده رو میبینه. این سرمایه بزرگ سید الشهداست در زندگی. فرمود واستعصم تو بالکلمت التي قالها ابراهیم الخلیل یوم القی فی النار. ابن عباس، من به طرف کوفه میرم و جمله ای رو میگم که ابراهیم خلیل الله وقتی که او رو میخواستن در آتش وسیع نمرودیان او رو با منجنیق پرتاب کنن، ابراهیم اون جمله رو گفت. منم همون جمله رو میگم: حسبی الله و نعم الوکیل، فکانت النار علیه بردن و سلام. خیلی عجیبه، حسبی الله و نعم الوکیل. یه سخنرانی از حاج قاسم تو این فضای مجازی دیدم، خیلی جالبه. حاج قاسم داره به ما نگاه میکنه، این اسوه نیروهای جهادی است این مرد در زمان ما. گفت یکی از این شهدا شب اول خواب میبینه که داعشی‌ها او رو دستگیر کردن، میخوان با خنجر سرش رو ببرن. این از ترس و وحشت بیدار میشه. شنیدید دیگه، حتما دیدید. شب دوم دوباره همون خواب رو میبینه، باز از ترس و وحشت بیدار میشه. خیلی وحشت داره سر بریدن با خنجر، مثل شهید حجاجی، مثل اینا، خیلی ترس داره. میگه شب سوم داعشیه تو خواب اومد رو سینش نشست که سرشو ببره، تا خواست به ترسه امام حسین اومد به خوابش، گفت عزیزم نترس، سر منم بریدم درد نداشت. این روایته که پیامبر فرمود که اینا به اصطلاح سختی و زجر نوک نیزه ها و شمشیرها رو شهدا احساس نمی کنن. حسبی الله و نعم الوکیل. امام حسین صاحب توکل بود. من و شما هم امروز هم این چنین باید بشیم. الان تو کرونا، حالا شما بهداشت رعایت میکنی، فاصله اجتماعی هم رعایت میکنی، اگه صاحب توکل نباشی همش تو استرس و استرابی، تو زندگی، تو همسرداری، تو فقر، تو ثروت، تو بیماری، تو ترس. توکل سرمایه زندگی یک مسلمانه برای موفقیت. تو همه عرصه ها ما به این معنویت محتاجیم. که البته حالا من یادداشت کردم آثار توکل رو، نزدیک 20 اثر داره توکل تو زندگی ما. 20 اثر بر اساس آیات قرآن و روایات. و یه بحث قشنگتر وجود داره که حالا ما چگونه صاحب توکل شویم. این چیز زیبا قشنگ همه دوست دارن در زمره متوکلین باشن. ان الله یحب المتوکلین فاذا عزمت الامر فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکل. یا تو اون آیه فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این میوه شیرین، این سرمایه عظیم، این کلید نجات و گشایش رو چگونه کسب کنیم؟ چگونه ما هم در زمره متوکلین باشیم؟ ان شاء الله بحثی است که من اگه توفیق داشته باشم و زنده باشم شب آینده براتون میگم. فعلا جنبندی بحث این شد اگر بخوایم جهادی فکر کنیم، جهادی عمل کنیم، باید از امام حسین درس جهاد بگیریم. به امام حسین که نگاه میکنیم، امام حسین رو صاحب یک سری ویژگی ها میبینیم. در رأس اون ویژگی ها معنویته و شاخص معنویت، یکی از شاخص های معنویت توکل بر خداست. ما هم تو زندگی باید صاحب این سرمایه عظیم بشیم تا انشالله به همه آرزوهامون تو دنیا و آخرت برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام.